الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مسلک صاحب الفصول این است که متعلق به جوب غیری مقدمه ایست که مقدمه متصف بوده باشد و انها موصلتون. و ایشان به این مسلک خودش در فصول به وجوه ثلاثه استدلال کرده است. و اول این است که فرموده است عقل در ما نحل فیه او حاکم به ملازمه است، ملازمه ما بین ایجاب ذل مقدمه و وجوب مقدمه حاکم به او یعنی مدرک او و دال بر ملازمه عقل است. می فرماید بر این که عقل ملازمه ای که ما بین ایجاب ذل مقدمه و ما بین ایجاب غیری مقدمه موصله بوده باشد ما را به عذیت از این ملازمه دلالت نمی کند، زاید بر این که وجوب غیری مقدمه موصله با وجوب ذل مقدمه ما بین این دوتا ملازمه هست، زاید بر این ما را دلالت نمی کند. بعد وجه ثانی فرموده است، فرموده است بلکه عقل مستقل است که ملازم ما بین ایجاب ذل مقدمه و وجوب مقدمه این ملازمه منحصر است به اون صورتی که مقدمه موصله بوده باشد، نه این که فقط عقل زاید بر این حکم نمی کند بلکه حکم می کند که ملازمه منحصر به این صورت است که مقدمه موصله بوده باشد. می گه شاهد بر این که عقل این حصار در ملازمه می بیند شاهدش این است بر مولایی که امر کرده است بر ذل مقدمه بر او جایز از تصحیح کند، منی که تو را امر کرده ام به حج فقط قم مسیری را که مسیر مقدمه است، فقط قم مسیر مرادم است که ام مسیر موصل الی الحج بوده باشد. و اما مسیری که مسیر طریقی که لا یوصل الی الحج او را من اراده ندارم. ایشان می فرماید وجدان شاهد است که بر مولا صحیح است اینجور تصحیح بکند، پس اگر ملازمه بود ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مطلق المقدمه این تصریح مولا قبیح می شد، تفکیک بین المتلازمین می شد این تصریح. بل وجدان هر کس شاهد است که این تصریح صحیح است، تصریح آیت و این است که ملازمه این دلعقل منحصر است ما بین ایجاب ذل مقدمه و مقدمه منحصر. بعد وجه ثالثی در کلامش فرموده است صاحب الفصول، وجه ثالث این است می فرماید که وجدان شاهد است اگر کسی شیئی را طلب کند و به شیعی امر بکند لقایتین اگر اون شی مجرد از اون غایت بوده باشد او را لا یرید. مثلا اگر فرض بفرمایید مولایی از عبدش آبی را بخواهد برای رفع العطش چه غایتی است، اگر او آبی بیاورد چو استعمال در رفع العطش نمی شود، اون آب تو دارد مثلا فرض کنید او را اراده نمی کند. اگر انسان شیعی را اراده کند و شیعی را طلب کند لشیع آخر چو رفع العطش است یا شیع آخریست، اگر از اون غایت که شیع آخریست مجرد بوده باشد او را اراده نمی کند. در ما نحرفی هم شارع که اراده می کند مقدمه را، مولا که مقدمه را اراده می کند، این لغایت ذل مقدمه است، به جهت ذل مقدمه می خواهد. پس اگر فرض کردیم یه جایی ذل مقدمه مترتب بر مقدمه شد نشد، مثل این از شعابی آور که رفعتش با اونه می شود. انسان مثلا مولا می گه که من تشنه می مانم، این جند را نمی خودم، ولی چه زور چانزا همین زور است، در ما نحنفی هم از خود مولا بپرسی تویی که فرض بفرمایید حد را می خواهی چرا مسیر را می خواهی؟ می گه به جهت اون حد، چون که او مطلوب من است. پس مطلوبیت این غایتش ذل مقدمه است. پس اگر مقدمه مجرد از ذل غایت شد او مطلوبیتی ندارد. این سوتی که صاف سوز در کلامش فرموده است این سوت است. و از این بیانی که من عرض کردم، یعنی در ترتیب کفایه است، در کفایه این سوت را از مرحوم آخوند، از مرحوم صاف سور نقل می کند مرحوم آخوند. و این اگر متوجه باشید به این بیانی که عرض کردم، فرق ما بین وقت اول و وقت ثانی هم ظاهر شد. در وقت اول می خواد بگوید که عقل بیشتر از وجوب مقدمه موصله را دلالت نمی کند. در وجه ثانی می گوید نه این که عقل بیشتر را دلالت نمی کند، عدم دلاله نیست. وجه ثانی دلالت بر عدم است که در غیر دلالت، در غیر مقدمه موصله عقل دال است که ملازمه نیست، چون که تصحیح بر این که من مقدمه غیر موصله را نمی خواهم، این تصریح وقتی که صحیح شد معلوم می شود که ملازمه نیست و الا لقبهت تصریح. مرحوم آخوند به این سه استدلال صاحب الفصول در کفایت به وجوهی جواب داده است که این وجوه را هم علی ترتیب می گویم. و ندیدم من تا الى یومنا هازا، در این وجوهی که صاحب کفایه اشکال فرموده است بر صاف سول، کسی اشکال آخری هم داشته باشد غیر از این سه وجوه، غیر از مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی هم یه اشکال دیگری بر صاف سول کرده است، اونده هم فرموده است اون اشکال است. و الا این حرف های صاحب کفایه کردن اینها تمام نیستند که روی هم رفته مناقشات بر کلام صاحب سول مناقشاتی می شود که صاحب کفایه و مرحوم ناینی فرمودند. ما اینها را یک یکی عنوان می کنیم که مرحوم صاحب کفایه چه میگوید. مرحوم صاحب کفایه می فرماید ملاک وجوب غیری، ملاک وجوب غیری اون اثریست که بر ذات المقدم باره است. غایت و ملاک بر وجوب غیری مقدمه اون اثریست که بر خود مقدمه باره است. آنی که بر ذات مقدمه باره است که غسل صبح که مقدمه صلات است، آنی که بر غسل صبح باره است و اثر است، فصول ما لولا اگر حاصل نمی شد غسل صوبی حاصل بشود، که اگر این غسل صوب حاصل نمی شد لما تمکن المکلف، لما تمکن المکلف من التوسل لازل مقدمه، مکلف متمکن نمی شد به ظلمت. می بینید که این حرف غیر از حرف اولیست. اون حرف اولی که تا حال می گفت رسول ما لولا لما امکن الواجب، او گفتیم اون درست است، یعنی می تواند اون ملاک بشود، درست است یعنی می تواند، چون که مقدمه اگر نبوده باشد معلوم در ظرف نبود بعض اجزای لمعدوم است، دیگر ممکن وجود نمی شود. او را اینجور معنا کردیم که معنای فصول ما لولا لما امکن الواجب، یعنی ذل مقدمه امتناع به غیر پیدا می کند، که معنای توقف و مقدمیت است. او گفتیم عیبی ندارد، ملاک وجوب غیری می تواند بشود. اینجا دیگر نمی دانم سهو قلم شده است، سهو ذهن شده است، الله اعلم. فرموده است که ملاک وجوب غیری اون اثری است که بر مقدمه بار می شود و اون حصول ما لولا لما تمکنت توسل من التوسل، چیزی حاصل بشود که اگر حاصل نمی شد توسل دیگر مکلف متمکن به توسل نبود، یعنی به توسل لازم مقدمه. در دو جا همین را تکرار می کند، یکی در اول یکی در آخر. این اجر بوده باشد که خوب این حرف درست نیست، گفتیم تمکن به زل مقدمه در او کافیست، تمکن به مقدمه، در تمکن به صلات لازم نیست انسان متمکن بوده باشد در ولی وضو حاصل بوده باشد، همین که متمکن بر وضو شد متمکن بر صلات است. ما این را سهو القلم میگیریم، همان ملاک سابق را فرض میکنیم که بله معناش این است که بدون این توسل نمیشود، یعنی اتقام نمیشود دیگر، بدون این تمکن بر اتیان ندارد. معناش این میشه توسل همون اتیان به ذل مقدمه از چیز دیگر نیست. این معناش عبارت از این است که بدون مقدمه انسان به تمکن بر ذل مقدمه نیست. این درست نیست. لعلکین که اشکال فرموده بودن از این اخیری اخذ کردند. غرض فعلا ما همون ملاک اولی را میگیریم که ملاک صحیح میتواند ملاک صحیح بشود. هی تکرار میکنم میتواند ملاک بشود و آن این است که ملاک اون اثری که مترتب بر مقدمه است حصول ما لولا حاصل بشود، چیزی که لولا لما امکن الواجب، واجب در خارج نمیتواند ممکن الوجود بشود بدون او. پس علا حاضر اساس، یعنی امتناع به غیر پیدا میکند، می فرماید اثر که مترتب بر ذات مقدمه است این است و این اثر هم مترتب بر ذات مقدمه است، یعنی بر ذات غسل صوب است. چه پشت سر این غسل صوب صلات که زن مقدمه است موجود بشود یا موجود نشود، اون اثری که مترتب بر غسل صوب است اون اثر همینه. و ایشان فرمود که غایت در وجوب غیری باید اثری باشد که بر خود اون شی وارست. اون توسل و اتیان ذل مقدمه اون مترتب بر قصد صوب نیست. آنی که بر قصد صوب مترتب است او همان رسول مالولاه لما امکن الواجب. خب این اثر هم مترتب بر ذات مقدم است، باید ذات مقدمه وجوب غیری پیدا کند. خب از این زارت می شود مرحوم خود. پس وقتی که ملاک وجوب غیری این شد، ذات مقدمه متعلق وجوب غیری می شود و قید آخری در او مدخلیت پیدا نمی کند، نه موسلا بودن این که مصاف سر می گوید، نه قصد و ترسلی که مرحوم شیخ می گفت، هیچ کدام اینها در ملاک و تخلیت ندارند. منتها وجوب غیری اون وقت متعلق می شود به مقدمه که مانع از تعلق نداشته باشد. اسم بعض افراد ذات مقدمه که محرم هستند و حرمت فعلی اونها مثل قصد صبح ماه قصبی مانع می شود از تعلق وجوب غیری. پس اگر فرض کردیم در مقدمه که نفس مقدمه است مانعی نیست از تعلق وجوب غیری، وجوب غیری به خود مقدمه متعلق می شود. خب علا ذالک، علا مولایی که غیر مجازف است، جزاف نمی گوید، یعنی قطعه حرف نمی زند، بر اون مولا صحیح نیست که بگوید بر این که منزل مقدمه را می خواهم و اون مقدمه ای که عبارت از قصد صوبه است این را من نمی خواهم، نمی تواند این را تصریح بکند. یعنی در صورتی که صلات اتیان نشود که اون قصد صوب را من نمی خواهم، مولایی که مجازف نباشد غیر مجازف باشد نمی تواند این را تصریح کند. بله مولا می تواند بگوید که بله مقصود اصلی من صلات بود، قصد صوب را که من می خواستم چون که اگر این نمی شد صلات موجود نمی شد. الان که صلات را نیاوردی این را آوردی این به درد من نمی خورد. که این که می گوید این فایده ای ندارد برای من این را که تنها آوردی، این غیر این است که متعلق وجوب غیری نبود. توجه کردی؟ نه متعلق متعلق وجوب غیری بود، من تا فایده ای ندارد. پس هرگز ما بین این که مولا تصریح بکند بر این که اینی که ذات مقدمه است بناءً علی الملازمه این متعلق وجوب غیری نیست، این را نمیتواند بگوید. و اما اگر بگوید اینی که آوردی این وجوب غیری داشت، این به درد من نمیخورد، فایده‌ای به حال من ندارد، چون که من ذل مقدمه را از تو میخواستم و خواستم این هم به جهت این بود که اگر این نبود او نمیشد، الان که او نشده است این فایده‌ای ندارد، این مقدار را میتواند تصریح بکند مولا. اما بر این که بگد نه نه ذات مقدمه ذات اون قصد صوب او را من نمیخواستم، با وجود این که ذات قصد صوب قید صلات است، صلات مقید است به طهارت صوب، طهارت صوب را من نمیخواستم، این را نمیتواند مولا تصریح بکنند. بعد مرحوم آخوند این حرفه ها را که میفرماید، توجه کردید این حرف ها را که میزند، شروع میکند بر این که مرحوم صافصول گفت ملاک وجوب غیری، ملاک وجوب غیری غایت از وجوب غیری، یعنی ملاک وجوب غیری اون حصول ذل مقدمه است، اون توسل است، توسل به اون ذل مقدمه است. اینجور فرمود دیگر ملاک وجوب غیری، مرحوم صافصول گفت ملاک وجوب غیری رسول ما لولا لما امکن واجبی نیست که مرحوم کفایه میگوید ملاک وجوب غیری و غایت وجوب غیری که دلیل سالسش بود اون توسل ذل مقدم است، یعنی ترتب ذل مقدم است. مرحوم آخوند شروع میکند در او مناقشه کردن. چه مناقشه ای میکند؟ در این دو تا مناقشه دارد. مناقشه اولی این است که این ترتب نمیتواند ملاک وجوب غیری بشود. این توسل و ترتب ذل مقدمه نمیتواند ملاک وجوب غیری بشود. همان حرفی را که الان نقل کردم همان را آدمی کند. ملاک وجوب غیری باید اثری باشد که مترتب بر ذات مقدمه است، و آنی هم که مترتب بر ذات مقدمه است رسول ما لولا لما تمکن من التوسل، که همان ملاک وجوب غیری اینه و این هم مترتب است بر نفس المقدمه. وقتی که مترتب بر نفس مقدمه شد این ملاک وجوب غیری می شود. آقا صاف سو گفت که نه، ملاک وجوب غیری ترتب ذل مقدمه است. میگه نه اشتباه هستیم، اون ترتب ذل مقدمه نمیتواند ملاک وجوب غیری بشود. درست توجه کنید، بزنگاه همین است که این از اینجا باید حساب کنید مطلب را. میگه ترا ترتب ذل مقدمه ملاک وجوب غیری نمیشود، میفرماید این ترتب واجب و توسل مترتب است بر مقدمه. مقدمه نه به تنهایی، بلکه مترتب است بر این مقدمه در صورتی که این مقدمه با سایر مقدمات بوده باشد. وقتی که این مقدمه با سایر مقدمات شد اون وقت و اون ذل مقدمه ترتب پیدا می کند و توسل حاصل می شود. توسل اثر این مقدمه است با مقدمات دیگر. منتهی مقدمات دیگر که وزوس رو به قبله و استاده نست اونها رو ول کرده، نظرش این است که اونها هم هست دافت، چون که تعیین نمی کند قصد را. یعنی اون مقدماتی که متعلق وجوب غیری است که قصد صوب است، استقبال قبله است، وضو است، ترتب ذل مقدمه مترتب است به این مقدمات در صورتی که با مقدمات دیگر بشود، که مقدمات دیگر مبادی و اراده است، کما مقدمات اراده ذل مقدمه. چون که وقتی که اونها هم موجود شدند اراده صلات موجود می شود. این مقدمه با اون اراده توجه کردید که مبادیش موجود شده است، برای اینها مترتب می شود وجود صلات. پس وجود صلات مترتب است به این مقدمه. به این مقدمه یعنی قصد صوب، وضو، استقبال قبله که متعلق وضو به غیری هستند. توجه کردید در صورتی که این مقدمه یعنی این مقدمات وجودیه با سایر مقدمات حل بشود، سایر مقدمات را مبادی الاختیار میگیرد. وقتی که اینها همش جمع شد، مجموعشون جمع شد، اون وقت ذل مقدمه مترتب می شود. پس ترتب ذل مقدمه اثر تمام مقدمات وجودیه است با مبادی اراده. پس وقتی که اثر مال و مجموع شد، غایت و مال مجموع شد، چجور می تواند اون ترتب توجه شدید غایت قصد صوب تنها باشد یا وضوع تنها بوده باشد؟ توجه کردید؟ پس این ترتب نمیتواند ملاک وجوب غیری بشود. فرض کرده صاحب کفایه که به قصد صوب یه وجوب غیری متعلق شده است و ها کذا به استقبال قبله یه وجوب غیری مستقل متوجه شده است، به وضو یه وضو به غیری دیگر متعلق شده است. بعد میگوید که این ترتب اثر این مقدمه با مبادی الاراده است. پس این ترتب که اثر مجموع است نمیتواند ملاک وضو به غیری بشود که مستقلا متعلق شده است بر سه چیز. متعلق شده است بر وضو، مثلا بر وضوی که موصل للصلاة است، بر غسلی که بر غسلی که موصل للصلاة است. توجه کردید که ان صاحب کفایه از کلام صاف سور فهمیده است که صاف سور هر مقدمه ای را متعلق وضو به غیری مستقل میداند منتها به قید موصله بودن. توجه کردید اون وقت میگه که نه، این ترتب مال اثر مجموع است، اثر یه مقدمه نیست، اثر غسل صوب نیست، باید مبادی اراده هم باشد و اون مقدمات دیگر هم باید بوده باشد با اون نحوی که گفتیم. ایشان تا اینجا خاص بگوید بر این که اونی که اثر است و غایت است بر وجوب غیری، اون حصول مولولا لما تمکن المکلف من التوسل و این ترتب نیست. توجه کردی اینجا یه چیزی بگویم صاف بشود مطلب، این دیگر بنا انل آماز کرنا وارد نیست اینش، این حرف مرحوم آخون، چون ما یه وجوب غیری بیشتر نمیگویی و اون وجوب غیری میگیم رفته از رو مجموع المقدمات که مبادی اراده و اراده و بقای بر اراده هم داخل اون مقدمات هستن، همهشون یه وجوب غیری دارند. غسل صبح وجوب غیری ضمنی دارد. توجه کردید و این ملاک این یه وجوب غیری هم ترتب زیر مقدمه است، چون که و سرش همین است، چون که شاره یه زیر مقدمه یه صلات میخواهد، اون یه صلات مترتب بر مجموع این هاست. پس اگر ملازمه بوده باشد ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه ده، باید این مجموع را بخواهد، این مجموعی که مترتب است بر او ذل مقدمه باید این را بخواهد. بله وقتی که این نحو شد، بله تا اینجا مرحوم آخود میرساند، تا اینجا فقط باز بله نمیدانم با حزم و احتیاط توجه کردید دیگر نقض نیاورده تا حال، تا حال همین به همون جوابهای حلی که ملاک زیر وجوب غیری اون حصول مالولا لما تمکن متمکن من التوسل، او ملاک غیریست و این ترتب ملاک غیری نیست، ترتب زیر مقدمه، تا حال اینجور جواب حلی فرموده. الان شروع میکرد به اشکال، میگه که ما فرض میکنیم از حرف سابق، درست توجه کنید، این که دارد پشت سر این کلامی که در کفایه دارد و صریح الوجدان شاهدون، توجه کردید و صریح الوجدان شاهدون، این جواب جواب آخری است. این جواب آخر مبتنی بر این است که ما قبول کردیم از شما اصاف سور، از شما اصاف سور فرض کردیم، قبول کردیم که ملاک وجوب غیری توسل است، ترتب زیر مقدمه است، نه حصول ما لولا لما تمکن المکلف من التوسل. تا حال این را میگفت آخی، الان میگه خب قبول کردیم که ملاک وجوب غیری ترتب است. خب وقتی که ملاک وجوب غیری ترتب شد، این ترتب بر اون غسل صوب، صلات بر غسل صوب در اون وقتی که مترتب نمی شود، یعنی انسان لباسش را می شورد ولیکن نماز در خارج موجود نمی شود، در جایی که این ترتب نشد و این ملاک موجود نشد، آیا موجود نشدن این ملاک از ناحیه قصور در این غسل صوب است، اینجور است، یا از ناحیه این است که سایر مقدمات موجود نشده است، از ناحیه این است که سایر چیزهایی که توجه کردید، سایر چیزهایی که آنها هم دخیل در صلات بودند آنها موجود نشدند. مثلا فرض بفرمایید اون مثالی که می گفتیم، آب را آورد مولا دید که بوی اون چیز را می دهد، توجه کردید 100% بو را می دهد. این که این غایت منفک شده از این معطیون به جهت قصور در غایت بود، قصور در معطیون به بود. آبی که آورده بود این قصور داشت، این بوی گنده داشت که قابل استعمال در شرب نبود، ولی اونجا میگیم که اون متعلق تکلیف نبود، اون آب را نمیخواست. در مانحلفی هم همین جور است. وقتی که این شخص غسل صوم و تطهیر بدن کرد ولیکن نماز را اتیان نکرد، این عدم ترتب صلات و عدم حصول غرض از ناحیه قصور در غسل صوم است یا از ناحیه عدم تحقق ما یعتبر فی تحقق صلات بود، یعنی سایر ما یعتبر بلا اشکال از ناحیه عدم تحقق سایر ما یعتبر بود. پس وقتی که اینجور شد، این خود غصب صاب قصور ندارد، همون ملاکی که اگر سایر ما یعتبر موجود بود اون ملاک را غصب صاب داشت، الان هم همون ملاک را دارد. اونی که اون غرض حاصل نشده است از ناحیه سایر امور است که اونها حاصل نشده اند. وقتی که سایر امور حاصل نشده اند اون ضرری نمیرساند، اون متعلق وجوب غیری میشود. وجوب غیری را صاحب کفایه مستقل گرفته در هر مقدمه ها. میگه هر مقدمه یه وجوب غیری مستقل دارد. اون وقتی که صلات حاصل نشد، قصور در ناحیه غسل نیست، قصور در ناحیه سایر مقدمات است که موجود نشده است. پس این متعلق وجوب غیری میشود. و الا اینجا میفرماید که اگر کسی گفت نه این متعلق وجوب غیری نیست، ولو قصور در ناحیه این نیست و سایر مقدمات موجود نشدند، سایر قیود موجود نشدند، الا انه این متعلق وجوب غیری نیست. ایشان می فرماید و کیفه، یعنی صاحب کفایه می گوید، اگر این متعلق وجوب غیری نباشد، لازمش این است که وجود صلات قید این مقدمه بوده باشد. یعنی وجوب غیری رفته از رو غسلی که پشت سرش صلات موجود بشود، باید مقید بشود به این دیگر. اگر این غسلی که صلات موجود نشد به جهت این که سایر مقدمات موجود نشدند، اگر این غسل متعلق وجوب غیبی نباشد، لازمش این است که شاره وجوب غیری را برده است رو اون غسلی که مقید است به حصول صلات، یعنی مقید است به موصله بودن، یعنی به حصول صلات. غسلی که یه قیدی دارد مقید است به حصول صلات، اون غسل متعلق وجوب غیری است. اگر این غسل متعلق وجوب غیری شد، این غسل الخاص مقید شد به حصول صلات، این محصور پیدا می کند. درست توجه کنید، این محصوری که در کلام مرحوم نانی هم هست از اینجا شروع می شود. اون محصور چیه؟ اون محصورش این است که باید بگوییم که وجوب غیری رفته است رو غسلی که غسل خاص است، یعنی پشت سرش صلات موجود می شود. باید این را بگیم دیگر. اون وقت خود صلات چی می شود؟ خود صلات مقدمت المقدمه می شود، چون وقتی که غسل مقید متعلق وجوب غیری شد، غسل مقید ها به نحوی که تقید داخل است و ذات القید خارج است، نفس القید خارج است. اون وقت نفس الصلات، نفس الصلات مقدمه مقدمه می شود. آخه صلات اول مأمور به بوس المقدمه، صلاتی بود که مقید به طهارت صوب و البدن است. این غسل صوب که تطهیر صوب و البدن است، این واجب غیری است. تطهیر صوبی که مقید به چه چیز است؟ به حصول صلات است. اون وقت صلاتی که زل مقدمه می شود چه چیز است؟ مقدمت المقدمه می شود، چون که غسل تقید صلات داخل در غسل است. غسلی که تقید صلاتی داخل اوست، او واجب غیری است. ذات غیر که نفس صلات است خارج است. پس ذات صلات چی می شود؟ مقدمت المقدمه می شود. خب بناهنم لازمه فرق نمی کنند. چیزی که واجب غیری شد، مقدمه اون واجب غیری هم باید وجوب غیری پیدا کند. صلات هم مقدمت المقدمه می شود و وجوب غیری می شود. وقتی که صلات وجوب غیری شد و کما ترا می شود، توجه کردید، لازم می شود جز این مقدمه نمی شود. غسل تقید به صلات دارد. چه جور خود ذل مقدمه؟ غسل صبح جز صلات نبود، صلات مقید بود به غسل صبح. بدون زد غسل صبح وجوب غیری پیدا می کرد، تقیدش داخل واجب نفسی است. اینجا هم اگر فرض بفرمایید صلاتی که از توجه کردید صلات مقید به غسل بشود، غسل مقدمش میشه. اگر گفتیم غسل وجوب غیری ندارد، مطلقا غسل مقید به صلات وجوب غیری دارد، پس غسلی که تقید به صلات دارد، تقیدش داخل وجوب غیری است. او واجب شد، خود صلات مقدمت المقدمه می شود، اونم وجوب غیری دیگر پیدا می کند، چون که فرقی نمی کند که واجب غیری چطور واجب نفسی مقدمش واجب است، واجب غیری هم مقدمش واجب است. اون وقت در صلات، صلات هم واجب نفسی می شود هم واجب غیری می شود. توجه کردید، صلات هم واجب نفسی می شود و هم واجب غیری می شود. و کماتراست، این کماتراست. بعضی ها خواستن بگوین که و کماترا این دور است. نه، در عبارت شاید دور ندارد. و کماترا یعنی نمی شود این نام التزم شد. عقلا ممکن است که صلات هم وجوب نفسی داشته باشد، صلات مقید به غسل صبح هم وجوب نفسی دارد و وجوب غیری غسل صبح ناشیست از اون وجوب نفسی، و هم یه وجوب غیری دارد صلات، اون وجوب غیریش هم ناشیست از وجوب غیری که متعلق شده است به چه چیز؟ متعلق شده است بر چه چیز؟ متعلق شده است بر غسل مقید به صلات. دور نیست، به قول ایشان صلات دو تا وجوب دارد، یه وجوب نفسی که او موقوف به هیچ چیز نیست، او را خداوند متعال ابتداعا صلات مقید به غسل را واجب کرده. این وجوب غیری غسل مقید به صلات، این ناشی از اون ایجاب ذل مقدمه است. وجوب غیری، وجوب غیری دیگر که متعلق به ذات صلات است، او ناشی از این وجوب غیری است. این عیب ندارد. گهرم دو تا وجوب که در صلات جمع شد می شود وجوب مؤکد، مثل صلات ظهر که هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری دارد، چون که مقدمه صلات العصر است، مؤکد می شود. این اشکالی ندارد. بعضی ها که خواستن بگویند این دوری می شود، دورش پرواز است، در کلام کفایه هم نیست، درست هم نیست، چون که دور را اینجور تقریب کردن که وجوب غیری غسل، وجوب غیری موقوف است بر وجوب صلات. اگر وجوب صلات هم ناشی بشود از وجوب القصر، دور می شود وجوب غیری قصر متوقف بر وجوب صلات می شود، وجوب صلات هم موقوف بر وجوب القصر می شود. جوابش فرواز است که وجوب غیری قصر موقوف بر وجوب نفسی صلات است و وجوب غیری صلاتی که است اون ناشی بر وجوب غیری غسل است. موقوف غیر موقوف علیه است. مراجعه کنید که پایه را تا بزن.